افغانستان کجاست؟ ایران کجاست؟ بعد تاریخ اینا چه ربطی به هم دارن؟ اشخاصی مثل مولانا، فردوسی، رودکی و خیلی دیگه از بزرگان ایرانی هن، افغانستانی هن، تاجیکستانی هن یا اهل ترکیه؟ مسئله که بارها مورد چالش قرار گرفته که یکی از معروفترین موارد اون داستان جلال الدین محمد بلخی یا همون مولانا یا مولوی و یا رومیه که ترکیه اونو مال خودش میدونه، افغانستان میگه اصلا از روی اسمش، یعنی اون قسمت بلخی مشخصی که متعلق به ماست، و ایران هم میگه این بیشتر شعراش فارسی بوده و اصلا بجز ایرانی خوندنش کار درستی نیست. حالا کدوم گروه درست میگن و مولانا کجایی بوده؟ جواب سوال قبلی و بقیه سوالاتی که اول ویدیو درباره تاریخ افغانستان و ایران پرسیدیم یکی از چالشی ترین مسائلی هستن که ما توی این کانال باهاشون مواجه بودیم. بارها پیش اومده وقتی درباره تاریخ افغانستان ویدیو ساختیم، مخاطبین اهل افغانستان پیام گذاشتن که چی کار به تاریخ کشور ما دارید؟ درباره تاریخ کشور خودتون صحبت کنید و کاری به تاریخ کشور ما نداشته باشید. یا ایرانی ها هم میگفتن که تاریخ افغانستان چه ربطی به ما داره؟ بهتر درباره تاریخ ایران ویدیو درست کنید. یا از طرف دیگه وقتی درباره تاریخ ایران صحبت میکردیم، مخاطبین افغانستانی گاهی بافوش و گاهی هم مؤدبانه میگفتن این مطالبی که دارید میگید مال تاریخ افغانستانه، نه تاریخ ایران. مثلا دوره شاهان غزنوی مربوط به تاریخ افغانستان میشه و ربطی به ایران نداره. از این موارد خیلی هست و این سبک نظرات خیلی زیاد داشتیم ما توی کانال. به خاطر همین همیشه دنبال این بودیم تا بتونیم به پاسخ مستند و بر اساس اسناد برای چنین شبهاتی دست پیدا کنیم و در نهایت با کمک مخاطبین آگاه و فعال به کتاب تاریخ افغانستان یادداشت‌ها و برداشت‌ها نوشته محمد آصف آهنگ رسیدیم که خیلی خوب و منصفانه به این مسائل پرداخته که با هم و با کمک گرفتن از این کتاب می‌خوایم تاریخ افغانستان و ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. برای شروع کار بیایم اول درباره ایران صحبت کنیم. البته نه ایران امروزی، منظورمون ایران باستانه، همون ایران که در آثار نویسنده ها و شاعران قدیم بهش اشاره شده. شاهنامه، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و کتاب های از این قبیل که در اونها درباره ایران و ایرانی صحبت شده. این دسته از نویسنده ها و مورخین مثل گردیزی، طبری، فردوسی و یعقوبی تاریخ مناطق مختلف ایران باستان رو از عهد اساطیری تا زمان حیاتشون مشترک دونستن و گفتن که ایران دارای 4 ایالت بزرگ بوده: خراسان، سیستان، فارس و آذربایجان. اونا همه این ولایات رو جزء ایران میدونستن و شاهان ایران رو گرامی میداشتن و در ایران تنها 3 دولت یونانی ها، اعراب و مغول ها رو بیگانه میدونستن و بقیه تاجداران رو به وضوح شاه ایران خطاب میکردن. جالبه بیشتر مورخین غربی هم تاریخ منطقه رو، یعنی از زمان شکل گیری مادها و بعد هخامنشیان، مربوط به همه اهالی منطقه میدونن و اونا هم یونانی ها و عرب ها و مغول ها رو نیروهای بیگانه مسلط شده میدونستن و بقیه شاهان رو بیگانه توی این منطقه تصور نمیکردن. یعنی بعد از یونانی ها وقتی اشکانیان و ساسانیان روی کار میان، اونا رو بیگانه نمیدونن تا اینکه عرب ها دوباره به عنوان یک نیروی بیگانه بر این مناطق مسلط میشن. این مورخان دوباره از حکومت های طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان و تیموریان و آلبویه و خوارزمشاهیان به عنوان دولت های ملی یاد میکنن و حمله و تسلط مغول رو یک هجوم از سمت بیگانه ها میدونن. یعنی چه سامانیان فارس و چه غزنویان ترک و چه سلجوقیان ترکمن رو بیگانه نمیدونن و حتی بعد از مغول‌ها تیموریان، صفویان، هوتکیان و نادرشاه افشار رو هم جزو شاهان ایران میدونن. البته بعضی از مورخین غربی هم هستن که تاریخ مناطق و سرزمین‌های افغانستان امروزی رو با تاریخ هند یکجا نقل می‌کنن. بگذاریم. در واقع به طور خلاصه بگیم که تا اینجای کار، یعنی تا زمان نادرشاه، هیچ حرف و حدیثی درباره تاریخ مشترک ایران امروزی و افغانستان امروزی نیست که این تاریخ رو به نام تاریخ ایران میشناسن و شاهان این دوره رو شاه ایران میگفتن. اما مسئله از زمانی شروع شد که این ایران تجزیه شد، یعنی درست بعد از مرگ نادرشاه افشار. در واقع تا پیش از این اتفاق نیروهای مختلف توی فلات ایران با همدیگه جنگ و دعوا و درگیری داشتن، اون هم بر سر به دست آوردن قدرت. ولی هر کدوم که قدرت بیشتری می داشتن و مناطق گسترده تری رو تحت تسلط خودشون می گرفتن، خودشون رو شاه ایران می نامیدن. مثل سلجوقیان و تیموریانی که تونستن بر بیشتر فلات ایران مسلط بشن و خودشون رو شاه ایران معرفی کنن. اونا حتی در کنار زبان ترکی خودشون، زبان فارسی رو هم توی کشورهایی مثل هند و آسیای صغیر یا همون ترکیه امروزی هم پرورش و گسترش دادن. سلطان الواعظین پدر مولانا هم که با پسر خردسالش از دست خوارزمشاهیان به قونیه پناه برده بود، در اونجا خودش رو بیگانه نمیدونست و به زبان فارسی تدریس میکرد. حتی مولانای بلخ هم بزرگترین آثار خودش در قونیه رو به زبان فارسی نوشت. در واقع شاهان ترک هم که حدود 1000 سال بر فلات ایران حکومت کردند، مدافع فرهنگ و هنر ایرانی بودند و خدمات زیادی رو هم بهش کردن و خودشون رو جدا از ایران و فرهنگ ایران نمیدونستن. بگذاریم. اما حالا برسیم سر این داستان که جدایی ایران و افغانستان چطور شد؟ یادتونه در ویدیوهای مربوط به تاریخ صفویه و تاریخ افغانستان، وقتی به پایان دوره صفویه میرسیم میبینیم که این حکومت توسط شاه محمود هوتکی سقوط میکنه. داستان این سقوط هم جالبه که شاید جای دیگه بهش بپردازیم. اما اواخر دوره صفویان به خاطر شرایط بد و آشفته به بهونه های مختلف شورش هایی صورت میگرفت که در نتیجه این آشفته بازار بالاخره محمود افغان با محاصره اصفهان شاه صفویان یعنی سلطان حسین رو مجبور میکنه تا تاج پادشاهی ایران رو تحویل اون بده و محمود هوتکی فاتح اصفهان بشه شاه جدید ایران، محمودی که از قلجاییان قندهار بود. تقریبا همزمان با این اقدامات ملک محمود سیستانی هم تونست با تسخیر مشهد و شهرهای خراسان تاجگذاری کنه و با ضرب سکه و اعلام پادشاهی حکومت مستقلی رو در شرق کشور به وجود بیاره. اما در نهایت نادرشاه اومد و همه مدعیان رو شکست داد و خودش شد شاه ایران. یعنی اگه محمود سیستانی پیروز میشد یا محمود هوتکی از نادر شکست نمیخورد و هر کدوم از این افراد شاه ایران میموندن، تاریخ این سرزمین میتونست کاملا مسیر متفاوتی رو طی کنه. در واقع تا اینجای ماجرا اتفاقاتی بود که رخ داده بودن و همه مورخ‌ها و نویسنده‌ها این نکات رو بیان کردن. اما مسئله اینجاست که این حادثه تاریخی قرار چطور تعریف بشه. مثلا این جمله از صفحه سایت باشگاه خبرنگاران جوان رو با هم بخونیم. اینکه نادر چگونه توانست پس از 7 سال افغانها را از ایران بیرون کند و الی آخر. از این جمله چی میشه برداشت کرد؟ به نظرم مفهوم این جمله این میشه که افغانها یک نیروی خارجی بودند و نادر اونها را از ایران خارج کرده. مفهومی که بارها و به طریقه های مختلفی شنیدیم، چه توی مدارس، چه توی روزنامه ها و چه توی کوچه بازار. ایرانی ها اینجوری یاد میگیرن که صفویان ایرانی بودن و افغان ها به رهبری محمود افغان اومدن قتل و غارت کردن و بعد نادرشاه تونسته اونها رو از ایران بیرون بندازه. اما از سمت دیگه، یعنی در کتاب ها و روایات تاریخی افغانستان هم این مسئله یه جور دیگه مطرح شده. در کتاب تاریخ صنف 8 در افغانستان هم گفته میشه که شاه محمود هوتکی که اوضاع داخل ایران را زیر نظر داشت، در سال فلان به کرمان در ایران حمله کرد. بعد میاد جلوتر و میگه بار دیگر در سال فلان هم به جانب ایران لشکر کشید. میاد جلوتر و باز هم توی صفحه 45 میگه که در عوض محمود پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی به حکومت اصفهان رسید. یعنی اینجا دیگه نمیگه شاه اشرف شاه ایران شد و میگه حکومت اصفهان بهش رسید. و در ادامه هم میگه که در زمان حکومتش قلمروی ایران را از تجاوز همسایگان محفوظ داشت و الی آخر. یعنی بیشتر کتاب‌ها و رسانه‌ها هم توی ایران و هم توی افغانستان این داستان رو اینطوری بیان میکنن که افغان ها و ایرانی ها کاملا از همدیگه از همون ابتدا جدا بودند و حمله محمود افغان حمله خارجی به قلمروی ایران و صفویان بوده. در حالی که محمد آصف آهنگ گفتیم توی کتاب تاریخ افغانستان و چندین نویسنده و تاریخ‌دان دیگه اینو یک جنگ داخلی میدونن برای کسب قدرت، مثل جنگ بین زندیان و قاجاریان. در واقع اگه نادرشاه ظهور نمی‌کرد و افغان‌ها بر ایران مسلط می‌موندن، شاید تاریخ ایران بعد از صفویان می‌شد سلسله هوتکیان و مجالی برای ظهور قاجاریان و زندیان به وجود نمی‌آمد. به هر حال، اما سوالی که حالا پیش میاد اینه که چرا چنین روایات متناقضی وجود داره و چرا الان مردم افغانستان اسامی تاریخی خودشون رو آریانا و خراسان میدونن و اسم ایران این وسط چی کار است؟ در واقع این روایات اینقدر تکرار شدن که الان تقریبا بیشتر مردم افغانستان درباره تاریخ کشورشون میگن که تاریخ افغانستان به سه دوره تقسیم میشه: قبل از اسلام که اسم کشورشون آریانا بوده، بعد از اسلام بوده خراسان، و این اواخر هم شده افغانستان. البته این کار تا حدودی یک واکنش به روایت ایرانی ها از تاریخ ایران بود. ایرانی ها تقریبا بیشتر تاریخ مشترک منطقه رو برای خودشون مصادره کردند و در مقابل نویسنده ها و تاریخ نگاران افغانستانی هم با حمایت حاکمانشون تاریخ افغانستان رو به صورت کاملا مستقل تعریف کردند. اما مؤلف کتاب تاریخ افغانستان با دلایلی که میاره میگه این کار هم از طرف حاکمان ایران و هم از طرف حکمرانان افغانستان کاملا نادرست بوده. اما حالا داستان این آریانا و خراسانی که گفتیم چی بوده؟ در اوستا سرزمین آریایی ها ایرینه بوده و بعد در دوره ساسانی ها بهش ایریانا میگفتن و بعد از اسلام و گسترش فارسی دری ازش به نام ایران یا ایران یاد میکردن. ولی چرا یونانی ها که مورخان بزرگی دارن به جای ایران از کلمه فارس یا پارس برای اشاره به فلات ایران استفاده میکردن؟ فکر کنم جواب سوال زیاد سخت نباشه. در واقع وقتی پارسوها یا همون پارسا قدرت رو از مادها گرفتن، تونستن امپراتوری بزرگی رو بسازن که علاوه بر فلات ایران تا مصر و یونان هم کشیده شد و یونانی ها هم از همون موقع نام این قوم رو بر روی قلمروی اونها گذاشتن و این اسم باقی موند تا زمان رضا شاه، یعنی تا اوایل قرن بیستم. تا این موقع مردم جهان کشور ما یا به عبارتی این منطقه رو با عنوان رسمی پارس یا پرشیا میشناختن، در حالی که گفتیم خودمون به خودمون ایران میگفتیم و پارس فقط یک ایالت از ایران بود. اما در عصری که ساختار دولت ملت بر جهان حکم فرما میشه، سیاست کلان کشورها برای یک پارچگی و دوام هویت ملی با تاریخ و حوادث تاریخی گره میخوره. این مسئله با آغاز قرن بیستم در کشورهای منطقه تمدنی ما هم رخ میده و جریانات مرسوم به پان ترکیسم، پان ایرانیسم، پان عربیسم و پان پشتونیسم شکل میگیرن که سعی میکنن روایتی از تاریخ به نفع اهداف خودشون داشته باشن. بعد از جنگ جهانی اول، واژه تورانی که به ترک ها اشاره داره مفهوم جدید و سیاسی پیدا میکنه. وقتی آتاتورک قدرت رو در ترکیه به دست گرفت و از خلافت اسلامی صرف نظر کرد، تصمیم گرفت تا بر اساس اندیشه ناسیونالیسم ترک های سراسر آسیا که در آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکستان افغانستان و ترکستان چین سکونت دارن رو زیر پرچم تورانیسم متحد کنه. از طرف دیگه رضا شاه هم در ایران با نگاه به تاریخ ایران کهن اندیشه ملی گرایی رو تقویت کرد و در این راه نام ایران رو به طور رسمی برای کشور انتخاب کرد و بقیه کشورها رو هم مجاب کرد تا از این به بعد در مکاتبات هم به جای پارس از کلمه ایران استفاده کنند. ایرانی که یک مفهوم عام و بزرگتر از مرزهای سیاسی کشور داشت. ایرانی که گفتیم یکی از بخشای اصلی اون مناطق خراسان و سیستان بزرگ بود که دیگه در یک نقشه سیاسی واحد نبودن و عملا از هم جدا شده بودن. با این کار دیگه خود به خود و ناخودآگاه و گاهی هم البته خودآگاه تمام افتخارات و تاریخ ایران باستان رسید به مرزهای جدید ایران. شاهنامه و رستم، حافظ و سعدی، ابن سینا، زرتشت و اوستا و مولانا و خلاصه هر چیزی که مایه مباهات و افتخار ساکنان منطقه بود در یک رقابت برای شناسنامه دار شدن گیر کردند و هر کس در حد و توان خودش به دنبال صدور کارت ملی کشورش برای این میراث کهن افتاد. یعنی مردم افغانستان همیشه گله میکردن که ایرانی ها همه چیز رو مال خودشون میدونن و تاریخ ما رو برای خودشون برداشتن. از طرف دیگه ایرانی ها هم مدعی بودن که ما واقعا ایرانیم و بقیه مناطق رفته رفته از ما جدا شدن. پس چون ما ایرانیم، این مشاهیر هم همه مال ما هستن. درسته که تو بلخ به دنیا اومده، ولی یه زمانی بلخ مال ایران بوده. درسته که تو قونیه دفن شده، ولی یه زمانی قونیه مال ایران بوده. درسته به زبان فارسی شعر میگفته، ولی زبان فارسی مال ایرانه. البته این ادعاها درستن ها، اما مسئله اینجاست که این ایرانی که الان هست اون ایران بزرگ نیست و بخشی از اون ایرانه و تمام منطقه و ساکنان این منطقه بودن که ایران رو ساخته بودن. یعنی همونقدر که اصفهان و شیراز در شکل گیری ایران نقش داشتن، همونقدر هم بلخ و مرو و سمرقند و بخارا مؤثر بودن. همونقدر که فارس ها در شکل گیری این تمدن مؤثر بودن، همونقدر هم ترکا و بقیه اقوام توی اون نقش داشتن. در مصادره کردن همه تاریخ به نفع قوم یا گروه خاصی دور از انصافه. پس با توجه به این نکات حالا این سوال پیش میاد که اصلا ایران چیه و ایرانی کیه؟ سوالی که برای یافتن پاسخش به کتاب ایران چیست؟ طرح مسئله پیرامون نامهای ایران، آریا و فارس نوشته رضا مرادی قیاس آبادی رسیدیم. و اما برای اینکه ما موضوع پراکنده نشه و از موضوع اصلی ویدئومون دور نشیم، زیاد به این موضوع نمیپردازیم. ولی اگه فکر میکنید که میتونه موضوع جداگونه باشه، لطفاً در نظرات بگید تا بیشتر درباره اون وقت بذاریم. بگذاریم. در رابطه با ایران و افغانستان و تاریخشون، نویسنده کتاب تاریخ افغانستان عقیده داره که نباید نام ایران تنها برای کشور ایران امروزی باشه و افغانستان هم از این نام و تاریخش سهم داره و میگه ایران امروزی بهتر بود ایران غربی باشه و افغانستان هم ایران شرقی. این اسامی هم تاریخ مشترک رو نشون میده و هم جلوی تحریف و ساخت اسامی جعلی رو برای تاریخ سازی میگیره. کاری که بعضی از مورخان ایرانی و افغانستانی تحت تاثیر دولت‌های وقت انجام دادن. این دسته از تاریخ نویسان تاریخ افغانستان رو از تاریخ ایران باستان جدا دونستن و گفتن که نام افغانستان زمانی آریانا و یه مدتی هم خراسان بوده. اما دیدیم تا سال 1747 افغانستان امروز و ایران امروز تاریخی کاملا مشترک داشتن. یعنی به قول آقای آهنگ، قضیه آریانا و خراسان که گویا زمانی تنها نام کشور افغانستان امروزی بوده، یک افسانه سیاسی بیش نیست. چون گفتیم که آریانا همون آریانا و ایجه یا همون ایران یا ایرانه. اما درباره اینکه گفته میشه خراسان نام قدیمی افغانستانه هم، نویسنده کتاب به صراحت این مسئله رو رد میکنه و اونو هم یک تحریف تاریخی میدونه. به گفته گردیزی، نویسنده کتاب تاریخ گردیزی یا زین الاخبار، کلمه خراسان در زمان اردشیر بابکان روی یک بخش از چهار بخش فلات ایران گذاشته شد و باز هم این ولایت رو به چهار قسمت تقسیم کردن که این چهار بخش می شدن مرو شاهجان، بلخ و تخارستان، هرات و پشنگ و بادغیس و چهارمین قسمت هم می شد ماوراءالنهر. بعد در تاریخ طبری هم اومده که سیستان از خراسان بزرگتر است و صاحب و نفوسش هم بیشتر می باشد. و در ادامه هم میگه که سیستان بزرگ شامل سه ولایت کابلستان، زابلستان و نیمروزان بوده. پس افغانستان امروز از بخشای همین دو ولایت بزرگ فلات ایران تشکیل شده. یعنی این ادعا که نام کشور افغانستان زمانی خراسان بوده در واقع نادرسته. مثل همون اسم آریانا که محمد آصف آهنگ میگه یک افسانه سیاسیه و هیچ وقت نام کهن افغانستان نبوده. اما خب چرا باید چنین اتفاقی افتاده باشه؟ چرا باید تاریخ افغانستان رو کاملا جدا از تاریخ ایران نشون بدن؟ وقتی رضا شاه نام ایران رو روی کشور قرار داد، حکومت افغانستان اعتراضی نکرد و حکمرانان وقت افغانستان تصمیم گرفتن تاریخ کشورشون رو تا حد امکان از تاریخ منطقه جدا کنن و این کشور رو از بدو و تأسیس تا به امروز تافته جدا بافته نشون بدن، که در واقع این رو میشه یک واکنش به مصادره تاریخ توسط دولت وقت ایران دونست. اما در واقع هدف نظریه پردازای حکومت شاهی کابل این بود که تا با استفاده از جعل تاریخ پایه‌های قدرت خودشون رو در افغانستان محکم‌تر کنن، کاری که بقیه حکومت‌ها هم می‌کردن. در واقع تا پیش از ورود اندیشه‌های ناسیونالیستی اروپا، ساکنان منطقه علارغم گفتیم تمام کشمکش‌ها و درگیری‌هایی که بر سر قدرت داشتن، خودشون رو یک واحد و میراث‌دار ایران و فرهنگ ایرانی می‌دونستن. همونطور که وقتی محمود هوتکی سکه میزنه خودش رو شاه ایران میخونه. به هر حال جریان پشتونیسم در کنار نادیده گرفتن تاریخ مشترک توسط بعضی نویسندگان ایرانی باعث تحریف تاریخ و مصادره اون به نفع جریانات خاصی میشه که به نظرم محمد آصف آهنگ برخلاف بقیه پژوهشگران ایران و افغانستان و ترکیه انصاف بیشتری به خرج داده و لابلای اسناد تاریخی گشته و این کتاب رو نوشته، یعنی کتاب تاریخ افغانستان. اما در بین محتوای کتاب ایدئولوژی ملی افغانستان از سالهای 1930 به این طرف واسم جالب بود. ایدئولوژی هایی که اول بر پایه ناسیونالیسم اسلامی بود و بعد با شکل گیری پاکستان کمرنگتر شد و ناسیونالیسم آریایی و ناسیونالیسم پشتونی جای اونو گرفت. این ایدئولوژی ها و تبلیغ برای اونها طوری بود که امروز بیشتر پشتون ها خودشون رو آریایی واقعی میدونن و سیاست برتری پشتون ها نسبت به سایر اقوام رو توی کشور پیش گرفتن. سلسله پهلوی در ایران تلاش میکرد تا با زبان فارسی و رجوع به پادشاهی فارس قدیم ناسیونالیسم ایرانی رو سر و سامون بده و حاکمان افغانستان با مسائلی مثل زبان پشتو و ساختن آریانای تاریخی در صدد تأسیس ناسیونالیسم پشتونی بودن. همین افکار تبلیغ میکرد و نشون میداد که در قدیم هخامنشی ها به آریانا تجاوز کردند و افغانستان از همون ابتدا یک کشور جدا بوده و تا سال 1747 بین همسایه هاش تقسیم شده بود، مطلبی که الان در کتاب های تاریخ هم تدریس میشه. جمله که در کتاب تاریخ صنف هشتم افغانستان چاپ شده اینه: آیا میدانید در آستانه قیام قندهار کشور ما میان دولت‌های همسایه تقسیم شده بود؟ خلاصه اینکه حاکمان افغانستان علاوه بر اینکه بدون هیچ اعتراضی اسم ایران رو برای مرزهای امروزی کشور ایران قبول کردن، تلاش هم کردن تا خودشون رو از نام ایران و تاریخ ایران کاملا جدا کنن و حتی تلاش‌هایی هم کردن تا خط و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو هم توی جامعه افغانستان کمرنگ کنن. در راستای همین تلاش ها مؤلف کتاب یک نکته رو اشاره میکنه و میگه آنانی که دری را زبان جدا از فارسی میدانند باید بدانند که این مسئله هم یک افسانه سیاسی است. دری، تاجیکی و فارسی همه نام های یک زبانند که همانا فارسی دری است. در پایان برای جمع‌بندی میخوام چند جمله را بدون کم و کاست از روی خود کتاب بخونم. بنابراین تاریخ ما از دوره شاهان اساطیری ما تا ختم سلطنت نادرشاه افشار خراسانی با ایران غربی مشترک بوده و همه مردمی که در فلات ایران از گاه باستان تا ختم دوره نادرشاه افشار زندگی کرده اند، چه تورانی بوده و چه ایرانی، چه ترک و یا به نام تاجیک یا پشتون و غیره یاد شده، همه فرزندان این مرز و بوم بوده اند و همچنین شاهان ما چه از شرق فلات بوده و یا از غرب فلات، از جنوب بوده و یا از شمال فلات ایران، چه ساحه کوچک در اختیار داشته اند و چه در تمامت فلات ایران حکم روا بوده اند، چه با کیفیت بوده و چه بی کفایت، همه شاهان ما می باشند. بر این اساس نباید حقایق را نادیده گرفت. ما آنقدرها به شاهان خود افتخار نداریم که به فرهنگ خود می نازیم. سرزمین فرهنگی ما وسیع تر از قلمرو و دولت ها می باشد. امروز نه تنها فلات ایران و هند به ودا و اوستا می نازد، بلکه هم آریایی تواران به آن افتخار دارند. بناهن فردوسی، نظامی، مولوی، سنایی، سعدی، حافظ و خیام، خوشحال خان خطک، رحمان بابا و غیره همه میراث مشترک ما و حتی جهان میباشند. من حمید هستم، اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.